بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب مسئله به اینجا رسید که نفقه‌ای که داده می شود به مطلقه حامل تا هنگام وضع حمل آیا اختصاص به مادر دارد یا مختص حمل است؟ البته عرض کردیم در هر حال نفقه به مادر داده می شود، چون به حمل که نمی شود چیزی رو تحویل داد. اما یک وقت میگیم مادر این نفقه‌ای که میگیره حق خودشو داره میگیره، یه وقت میگیم نه این حق حق او نیست، حق حمل طریق ایصال الالحمل چیست؟ این که از طریق مادر بهش برسونیم، وگرنه مادر اینجا فقط میشه طریق الایصال. اگر حق حمل باشد مادر فقط میشه طریق الایصال. حالا میرسیم. در نقل کلمات مرحوم شیخ در تبیان گذشت که عرض کردیم ظاهر کلام ایشون در تفسیر آیه شریفه این است که نفقه اختصاص دارد به زوجه، اما در مقصود اینطور می‌فرمایند لمن تجب النفقه فیه قولان احدهما النفقه لها لاجل الحمل وهو اصحهما عند المخالف. عامه میگن اصح قول در نزد عامه این است که نفقه مال زوجه است، مال مادره، اما جهت این که بهش نفقه میدیم چیست؟ جهتش حمله. و ثانی النفقه للحمل و هو اقواهما عندي. قول دوم این است که این نفقه مال حمله. شیخ میفرماید اقوا هم در نزد من همینه، به دلیل انها لو کانت حائلا لا نفقه لها و اذا کانت حاملا وجبت النفقه، فلما وجبت به وجوب به وجودهی و سقطت به عدمهی، یا فلما وجبت به وجودهی و سقطت به عدمه ثبت ان النفقه له. حالا که نفقه دایر مدار وجود و عدم حمل، باشه نفقه هست، نباشه نفقه نیست، پس معلوم میشه نفقه مالکیه، مال حمل. که زوجه لهن نفقه مادامت زوجتن فاذا زالت الزوجیه فلا نفقت لها فکانت النفقه لاجل الزوجیه. یه مانند زوجیت میمونه، در اونجا هم نفقه برای چیست؟ برای زوجیته. ولأن یه دلیل، ولأنه لما کانت النفقه له اذا کان منفصلا فکذالک اذا کان متصلا. اگه این بچه به دنیا بیاد، حالا نفقه بعد از اینکه زن و طلاق دادن ها، زن طلاق داده شده حامل بوده، حالا بچه متولد شد، الان نفقه مالکیه؟ نفقه هست یا نه؟ بله مالکی، مال بچه، پس قبل از به دنیا آمدن هم مال او بوده. ولأن اصحابنا رووا انه ينفق عليها من مال الحمل فدل على انه لا يجب عليها. دلیل سوم، روایت هایی داریم که در آنها آمده که نفقه داده می شود به زن از مال حمل، که حالا این روایت ها رو هنوز نخوندیم، چون این مال جاییه که پدر نباشد، مال فرض فقدان الاب، اون روایت ها رو حالا بعدن بهش میرسیم انشاءالله. میفهمم روایت هایی داریم که میگن اگر پدر مرد نفقه رو از مال کی میدیم؟ از مال حمل میدیم به مادر. خب به چه جهت از مال حمل به مادر نفقه بدیم؟ این معلوم میشه نفقه مال خود حمله. در واقع میخواد بگه این از مال خودش بهش بده. ابن براج و علامه هم در مختلف از شیخ تبعیت کردن، در این مسئله همین طور گفت. اما در برابر برخی از اصحاب ظاهر کلماتشون این است که نفقه مال مادره. ابن زهره میگه ان النفقه تجب لها بلا خلاف، تجب نفقه برای مادره، یعنی ما این لها، حالا چون ضمیرش مرجع ضمیرش قبلا تو کلام ابن زهره هست یا الان منج نیورده، لها یعنی همان مطلقه حامل، بلا خلاف. ابن ادریس هم شبیه همینو داره. ابن حمزه هم گفته فالحامل یلزم له النفقه و سکنا لمکان الحمل. ابن حمزه هم میگه نفقه مال کیه؟ ظاهر کلامش اینه که میگه لها، یعنی مال مادره. باشه، لمکان الحمل.
اونجا به استاد هم به مال الحمل مالی نداره که از مال الحمل
فرض اگر داشته باشد، یعنی پدر مرده بهش ارث رسید. حلبی هم در کافی اینطور میگه نفقت و عدت طلاق رجعی واجبه ولا تجب للبائن الا ان تكون حاملا. لا تجب للبائن، لا ملکیت دیگه، ظاهرش این است که نفقه مالکیه، باز مال مادر. خود شیخ در خلاف فرموده البائن اذا کانت حاملا فلهن نفقه بلا خلاف. خود شیخ هم در خلاف باز میگه لها ان نفقه، باز این ظاهرش نه که مال مادر.
اذا کانت حاملا هم داره دیگه استاد، وقتی که میاد اگر این نباشه نیست.
خب باشه، اون میشه حیثیت تعلیلیش، ولی مال اینه، یا میشه بگو حیثیت تقییدیش. ظاهر این کلمات اینه که نفقه اختصاص داره به مطلقه نه به حمل. البته شیخ در نهایه اینطور میگه، میگه متا کانت تطلیقتو بائنتن لا یملک فی هر رجعه جاز له اخراجها فی الحال ولا تلزمه ایزا نفقتها اللهم الا ان تكون حاملا فتلزمه النفقه علیها، نگفته لها، فتلزمه النفقه علیها حتی تزع ما فی بطن. این عبارت نهایه فقط ظهور دارد در این که واجب است بر زوج نفقه بدهد به زوجه، اما این که این نفقه مال زوجه است ازش برداشت نمیشه. چه بسا کسی بگه واجب است به زوج بدهد از باب این که مال حمله، این هم امکان پذیر، از باب این که ایصال به حمل راهی ندارد به جز این که اینو تحویل مادر بدی، به جز اون راه دیگری ندارد. در نتیجه شاید بشه اینجا اینطور گفت مراد کسانی که قائل شدند به وجوب نفقه برای حامل چیزی به جز همین مطلب نیست. اونام که میگن تجب النفقه لها، منظورشون این نیست که این مالک شده، مادر مال مادره، یعنی در واقع تجب النفقه تجب علی الزوج ان تنفق ان ينفق علیها، اینو میخوان بگن. نمیشه از کلمات اونها هم اختصاص نفقه به حامل رو برداشت کرد، خصوصا این حرف یه قرینه هم داره. قرینش چیه؟ قرینش این است که خود شیخ با اینکه در مبسوط قائل شده به اینکه نفقه مال حمله، در خلاف ادعای چی کرده؟ عدم الخلاف در اینکه لها ان نفقه. پس این مطلب میتونه کاشف از این باشد که عدم خلافی که در اینجایشون ادعا کرده در مقام اصل وجوب نفقه است، نه در این مورد که این مالکیه. نمیخواد بگه لحن نفقه یعنی نفقه مال هم مال مادر است، میخواد بگه نفقه دادن واجب است. اما اینکه مال کیه، مال حمله یا مال حامله، اصلا در سعد بیان این مطلب نیست، بلکه صاحب حدائق ادعا کرده که در این مسئله اکثر موافقند با شیخ، با اینکه این کلماتی که ما خوندیم از قدما درش موافقت با شیخ نبود، اما ایشون ظاهرا اینجور برداشت کرده که اکثر موافقند با شیخ. از قدمای ابن براج بود که حرف شیخو همون جوری بیان کرده. اما در مورد دلیل، بله چی میفهمید شما؟
اون عباراتی که اومده قرینه هست که میتونه بیش از شیخ مزجر میشه برداشت کرده، این برای حمل میخواد بگه، نمیخواد بگه
در مبسوط صراحتا میگه مال حمله، اما در کلمات آقایون میگن لحن نفقه. لحن نفقه چطور میتونیم بگیم مال حمله؟ لها به کی میخوره؟ لها میخوره به حامل دیگه. صاحب مدارک در نهایت المرام اینطور میفرماید: قیل انها للحامل و هو الاسه لانه المستفاد من الآیه فَإِنَّ الزَّمِيرَ فِي عَلَيْهِنَّ يَرْجِعُ إِلَى الْحَامِلِ بِغَيْرِ اِشْكَالٍ. ایشون میگه اصح این است که بگیم مال حامله. چرا؟ چون از آیه این طور برداشت میشه. آیه چه فرموده؟ آیه اولش اینه وَالْمُتَلَّقَاتُ بله یادم بفایی نه بعدش و این کن اولات حملن و این کن اولات حملن فانفقو علیهن حتی یزن علیهن. این ضمیر هن به کی میخوره؟ به مطلقات دیگه، یعنی به حوامل. میگه آیه چی میگه؟ آیه میگه به اینا نفقه بدید، پس معلومه که نفقه مال مادره. اما صاحب ریاض میگه این استدلال تمامی نیست. چرا؟ میگه غایت ما یستفاد منها الانفاق علیها الاعم من کونهی لها او لولدها ولیس فی شیء منها تعیین احدهما ولذا اختلف فیه کلام الاصحاب. میفرماید نه در آیه نه در روایات در هیچ کدام صراحتا ذکر نشده که این نفقه مال کیه، اختصاص به کی داره. حد اکثر چیزی که در آیه و در اخبار آمده این است که واجب است انفاق علل مطلقت الحامل. انفاق علل مطلقت الحامل اهم از این است که این نفقه مال خود حامله یا مال حمله، هر دو رو باش سازگار. وجهی نداره شما بگید از آیه استفاده می کنیم که نفقه مال حامل است، نه از آیه همچنین استفاده ای نمی شه. آیه فقط میفرماید انفقوا علیهن، نداره ان نفقت لهن. فرق است بین انفقوا علیهن با ان نفقت لهن، دو تعبیر. فلذا مثلا در مورد اقارب چی میگن نوع اصحاب؟ میگن انفاق بر اونها واجب است، اما مالک نمیشن، فقط حق چی دارن؟ حق تصرف دارن. بعضی ها اینطوری میگن، میگن به اقاربی که چیز باشن، حالا همه اقارب نه البته، حالا پدر و مادر و اولاد، فقیر باشن باید نفقه داد، کسی که متمکنه باید نفقه، اما با نفقه زوجه فرق داره. در نفقه زوجه، زوجه مالکه، اما در اقارب میگن مالک نیست. پس صرف این که به کسی واجب است نفقه بدی معنیش این نیست که مالکه.
استاد اولاد هم داره که میاره، آیا مفهوم نداره؟ فقط اینا اولاد هم نبودن اون برای میفرم فنفی و علیهن
چه مفهومی؟ مفهوم لقب داری میگیری؟ اگه گفت به زید نفقه بده مفهوم داره زید؟
نه اینو
نمیدونم. اولاد هم دارم مثل همونه، فرقی نداره. یا از وصف داری مفهوم میگیری، از چی میخوای مفهوم میگیری؟ حالا اگه نبود نمیداد، خب نده، چه ربطی داره؟ مثل اینکه بگه اگه یه زنی قدش دراز باشه بهش 5 تومان بده، اگه دراز نبود نده. حالا این نفقه مال کیه؟ مال درازیه یا مال زنه؟ قید آورده. مالک کیه؟ مالک درازیه؟
نه.
بله. پس اینجا هم میشه گفت نفقه مال زنه و به خاطر اینکه حمله، پس نه برای اینکه، نه مال حمل. این چیزی که ایشون فرموده مبنی بر اینه، همون مطلبی که سابقا عرض کردیم، که نفقه چه اختصاص داشته باشه به مطلقه، چه اختصاص داشته باشد به حمل، در هر حال باید به کی تحویل داده بشه؟ به مادر. برای اینکه یا مال مادره یا اگرم مال حمله، طریق ایصالش به حمل این است که بدیش به مادر، پس در هر حال تحویل مادر باید داده بشه. اما اون چیزی که در آیه آمده و در اخبار میگه چیزی بیش از وجوب دفع نفقه به مطلقه حامل نیست، ملکیت او از اینها به دست نمید. اما ادله‌ای که شیخ ذکر کرد برای اینکه بگیم نفقه مال حمله، آیا اونا تمامه؟ نه، اونا هم تمام نیست. چرا؟ سه تا دلیلشون بود. دلیل اول این که گفت وجودن و عدمن، نفقه دائر مدار وجود و عدم چیه؟ حمله. پس معلوم میشه مال حمله، ربطی نداره. نفقه میتواند وجودن و عدمن دائر مدار حمل باشد، اما مال حامل باشد نه مال حمل. از چه باب؟ از این باب که وجود حمل حیثیت تقییدیه باشد در ملکیت حامل. وجود حمل حیثیت تقییدیه است. برای چی؟ برای اینکه حامل مالک بشه. در اینجا هم اگه شد حیثیت تقییدیه، باز وجود و عدم نفقه دار مدار چی میشه؟ دار مدار این وجود، این حیثیت تقییدیه. اما معناش این نیست که مالک حمل است، مالک حامله، اما حیثیت تقییدیه دارد. اتفاقا مثالی که ایشون زده در مورد زوج، زوجه، نقض میکنه استدلال خودشو. در مورد زوجه نفقه مال کیه؟ مال زوجه است، نه مال زوجیت. زوجیت که چیزی نیست که چیزی بتونه مالک بشه، که زوجیت یه حیثیته. مالک نفقه کیه؟ زوجه است. اما به چه حیثیتی؟ به حیثیت زوجیتش. اتفاقا این مثالی که ایشون زده ناقض استدلال خودشه، شما در زوجه میگید مالک، مالک نفقه، زوج زوجه است یا زوجیته؟ میگی زوجه است. اما از چه حیثی مالک است؟ از حیث زوجیت. یعنی زوجیت حیثیت تقییدیه است برای اینکه این زن زن بشود مالک. اما مالک زنه. به چه حیثیتی؟ به حیثیت زوجیتش، حیثیت تقییدیش. خب در اینجا هم این همینو میشه گفت. میتونیم بگیم در اینجا هم اون کسی که مالکه کیه؟ حامله. اما به حیثیت چی؟ به حیثیت این که حمل دارد. و اگه حمل نداشت، حیثیت تقییدی منتفی بود، مال دیگه نفقه هم نداشت. همانطور که زوجه اگر از زوجیت خارج بشود دیگه نفقه ندارد. پس این استدلالی که ایشون میکنه استدلال تمامی نیست. این استدلال اولش که تنظیری که خود ایشون آورده در کلام سبب میشود که خیلی واضح بشود که استدلال ناقصیه و درست نیست. اما اینکه فرمود اگر فرزند متولد شد نفقه از آن اوست، پس ما قبل تولد هم نفقه از آن اوست. چه ربطی داره؟ این چه استدلالیه؟ اصلا فرض کنید یه زنیست، هنوزم ذات بله، مطلقه هم نشده، الان حمل داره، نفقه داره یا نداره؟ در حالی که داره حمل میکند فرزند چه کسی را؟ منفق را. با این وجود میگه نفقه داره. حالا میگه اگر این بچه به دنیا آمد نفقه دارد. خب داشته باشه. این معنیش این است که این زنه قبل از این دیگه نفقه نداشته، چون بچه اگه بعدم به دنیا آمد نفقه داره. اتفاقا در حال حمل کسی ادعا نکرده که دو نفقه بر مرد واجب است. یک نفقه، نفقه زوجه حامل، نفقه دوم نفقه حمل. اگر اینجور باشه که شیخ میگه اینجوری باید بگیم، باید بگیم دو تا نفقه داره. یه نفقه، نفقه چون این زوجه شد دیگه، مطلقه که نیست، زوجه هم نفقه دارد، باید دو تا نفقه بده. یه نفقه باید بده به زوجه، یه نفقه باید بده به حمل. اینجوریه؟
شیخ اینو در بایی میدونست.
شیخ استدلالشو دقت کن، من دارم نقض میکنم، میدونم در کجا میگه. ایشون میگه در طلاق باین نفقه ای که میدیم مال حمله. چرا؟ چون بعد از تولد نفقه مال اوست، پس قبل از تولدم مال اوست. من میگم نقض دارم میکنم، میگم ینتقض هازا به هاز المثال. اگر زوجه ای هنوز در قید زوجیت است، طلاقم داده نشده اما حامل است، نفقه دارد یا ندارد؟ نفقه دارد. آیا بر زوج دو تا نفقه واجب است بده یا یه نفقه؟ بعد از این که بچه به دنیا آمد چی؟ دو تا نفقه است یا یه نفقه؟ بعد از تولد بچه دو تا نفقه است، یکی مال زوجه است یکی مال بچه است. پس بچه بعد از تولد نفقه دارد، قبل از تولد ندارد. کی گفته اگه بچه بعد از تولد نفقه دارد پس قبل تولد هم نفقه مال اوست؟ استصحاب قهقرا میکنی؟ تازه اونجا هم موضوع عوض شده، مبدل شده، بچه ای که متولد شده و بچه ای که قبل تولد دوتا موضوع. بله یه نکته رو میشه گفت، اون چیه؟ اونم اینه، زنی که حامل است نفقش با زن غیر حامل فرق میکنه مقدارش. این درست. وجود حمل سبب میشود زن نیازهایی پیدا کند که در غیر حال حمل آن نیازها را ندارد. مثلا غذا بیشتر میخوره، شاید لباس بیشتر لازم داشته باشه، نمیدونم آلات تنظیف و تطهیر و اینا بیشتر لازم داشته باشه، نمیدونم وسیله رفت و آمد نیاز داشته باشه، قبلا پیاده میرفت حالا دیگه پیاده نمیتونه بره، باید یه وسیله‌ای داشته باشه. بالاخره یک سری نیازهایی زن در حال حمل پیدا میکنه فرق داره با زن غیر حامل، پس نفقش در حال حمل بیشتره. بله درسته، اما کسی ادعا نکرده که در این حالت اگر بعد این حمل خودش مال داشته باشه باید اون مقدار زائد از مال بچه پرداخت بشه، چون اگه از باب نفقه حمل و اقارب باشه در چه صورتی بر پدر واجبه؟ در صورتی که خود حمل مال نداشته باشه. اگه خودش مال داشته باشه باید از جیب خودش بدن دیگه، پدر که نباید بده. حالا اگه کسی اینجا ادعا کرده که این زن قبل از این که حمل برداره مثلا روزی 10,000 تومان خرجش بوده، حالا که حمل برداشته خرجش شده روزی 15,000 تومان، اون 5,000 تومان نفقه حمل است، حمل مال داره، از مال حمل بردار بده. کسی همچین حرفی زده؟ نه. چرا؟ چون این نفقه نفقه حمل نیست، نفقه حامله. حاملم زوجه است، نفقه زوجه هم بر کی واجبه؟ بر زوج واجبه. پس این استدلال مرحوم شیخ هم استدلال تمامی نیست. بله پس میشه اینجوری گفت، هیچ بعدی نداره کسی اینطور بگه نفقه اختصاص دارد به مطلقه حامل، اما مقدارش کیفیتش بر اساس شرایط زن حامل تعیین می شود. با این مطلبی که عرض کردیم یه نکته دیگه هم آشکار میشه، اونم این که اون چیزی که سابقا گفتیم در مورد آیه، که گفتیم آیه هم مطلقه رجعیه را میگیرد هم مطلقه بائن را برخلاف مدعای فخر رازی، اونم توجیه پیدا میکنه. از چه باب؟ از این باب که درست مطلقه رجعیه در هر حال نفقه دارد، اما مطلقه رجعیه‌ای که حامل است نفقش با مطلقه رجعیه غیر حامل فرق میکنه، پس آیه مطلقه رجعیه را میگیره. اما این که آخرین نکته، شیخ فرمود در اخبار آمده که نفقه از مال حمل پرداخت می شود، این اخباری که ایشون اشاره می کنه مربوط به جایی است که پدر از دنیا رفته، پدر نیست، ارث رسیده به حمل، از مال حمل میگه بر می دارن نفقه مادر رو می دارن، اینش ربطی به بحث ما نداره. در حال فقدان پدر اخبار گفته بودن، اخبار اگه درشون بود، حتی در صورت وجود پدر اگر حمل مال دارد از مال او نفقه پرداخت می شود، بله اونجا می تونستیم نبکیم، اما چه این اخباری نداریم، این اخبار در صورت فقدان پدر، پس اون اخبارم دلالتی بر این مطلب نداره که شیخ می فرماید. حالا بقیه مطلب بمونه واسه جلسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.